پادکست آنتیکامز، ارتباطات، آنچه است و آنچه نیست.
سلام، شما به اپیزود هفتم آنتیکامز گوش میکنید. من سهند هستم.
سلام، من حمیدرضا هستم.
رضا، تو اپیزود قبلی گفتیم که این بار قرار راجع به CSR صحبت کنیم، درسته؟
بله، البته من اینم بگم که اپیزود قبلی، الان گفتی اپیزود هفتم، واقعا اپیزود چندممونه؟
این 13مه.
13مه باشه. بله. من خیلی دوست دارم این عدد واقعی هم که شنیده شه. خب میگفتی.
بله، CSR هم از اون مواردیه که از چند زاویه میشه به هم بهش نگاه کرد، هم مثل اینترنال کامز دونستش، مثل اینکه اونجا هم ما این موضوع رو داشتیم که چه بخشی از سازمان مسئول پیش بردشه یا سیاستهاشو تعیین میکنه. من CSR رو شبیه اینترنال کامز میبینم یه جورایی. تو چطور فکر میکنی؟
درسته، منم معتقدم که خیلی وقتا جاش تو، اگه منظورت اینه که جاش تو سازمان مشخص نیست از لحاظ چارت سازمانی، باید موافقم، یعنی جاش متغیره بسته به تعریف و نسخه سازمان. این منظورت بود دیگه؟
بله، چون همین که اصولا استراتژیاش، سیاستاش کجا تعیین میشه، یک واحد متمرکز برش وجود داره یا از جای دیگه میاد، مشابه همون ابهامایی که اول اپیزود اینترنال کامزمون مطرح کردیم، منظورم اینه.
آره درسته، میفهمم چی میگی. اینم همینه، بسته به نظرم به رویکرد سازمانه. خیلی جاها تو دل پیار، خیلی جاها تو دل مارکتینگ، بعضی از جاها به درستی واحد مستقله که مثلا به CEO ریپورت میکنه. تعریف جاش خیلی تاثیرگذاره تو این نکته ای که الان تو گفتی.
درباره CSR هم دیتا خیلی زیاد وجود داره روی وب، چون به هر حال یه پدیده هستش که الان بیزینس ها خیلی زیاد دنبالش هستن. من توی گزارشی میخوندم که این گزارش مال سال 2018 بود، که شرکت های فورچون گلوبال سالانه 20 میلیارد دلار برای CSR هزینه می کنن و نکته جالب تر این بود که 90% این شرکت ها خودشون یه گزارش مستقل راجع به CSR منتشر می کردن. به نظرم
در مجموع 20 میلیارد دلار دیگه.
بله.
خب
و همین میخواستم بگم در نوع خودش آمار جالبیه. تو هم دیتایی داری در این زمینه؟
آره، من اولا حالا این کسان، یعنی کسی که الان اینو گوش میده این اپیزود ما رو و معمولا هم اپیزودهای آنتیکامز رو گوش میده، میتونه سوال کنه که ما چرا داریم راجع به CSR حرف میزنیم.
بله.
و شاید این علتش همون خیلی مشخص نبودن جای CSR تو سازمان باشه و اینکه در بسیاری از موارد این توی دل PR قرار میگیره. شاید دلیلش اینه ما راجبش حرف میزنیم و ارتباط البته تنگاتنگش در طراحی و اجرا با PR. آره، منم یه سری آمار دارم. خب CSR همجور که میدونیم، اصلا اگه بخوایم فلسفهش رو توضیح بدیم، اینه که شرکت ها انجام میدن برای اینکه برند ایمیجشون رو یا اون تصویر ذهنی که در ذهن مخاطبین یا استیکهولدرشون دارن بهبود بدن. و آمارم این رو واقعا تایید میکنه که این کاری که میکنن کار درستی، یعنی به این سمت میره. من یه مطلبی پیدا کردم از HBR، هاروارد بیزنس ریویو، به نام 15 آی اوپنینگ CSR statistics، یا 15 آمار بسیار مهم و روشنگرانه در مورد CSR. این مطلب رو هر کی هم خواست خودش بره بخونه دقیقشو، ولی من دو سه تا آمارشو میگم. یکیش این بود، آمارم تو امریکاست، مؤسسه افلک که بسیار هم معتبره تو سروی و به طور مشخص تو سروی CSR اینو گفته که مثلا در امریکا 77% مشتریان بیشتر مایل هستن از برندهایی خرید بکنن که اون برندها ادعا میکنن و نشون میدن که میخوان دنیا رو به جای بهتری تبدیل کنن.
بله دقیقا، منم همچین دیتایی دیده بودم. بله
دیدم. آره، که این برندهایی که اینو میگن یعنی دارن کار CSR میکنن و به همین طریق هم 73% اینوستورا باز مایلن تو همچین شرکت‌هایی سرمایه گذاری کنن. حالا خیلی جالبه، یه آمار بامزه‌ای که داده بود این بود که این تعلق خاطر مصرف کننده به طور مشخص وقتی که بریکداونش بکنیم و بیایم توی بازه‌های سنی متفاوته. مثلا برای ملنیوم یا جنزی، همون در حقیقت میشه نوجوانان، جوانان رده سنی معروفی که الان بخش عمده ای از مصرف کننده های پلتفرما و برندها و استارتاپ ها رو تو دنیا تشکیل میدن، 41% براشون مهمه که آیا اون شرکت کار CSR میکنه یا نه.
دقیقا.
همینجور که سن نمیره بالا اهمیت جالبه کم میشه. مثلا جن ایکس، مثلا اون یک جن زی بود، جن ایکس 27% میشه. بیبی بومرا، من فکر کنم خودم تو بیبی بومرم، 16% میشه. البته در مورد من این صادق نیست، همینجا این رو اعلام میکنم که سنه صادقه ولی من به CSR اهمیت میدم. آره. بعد یکی دو تا آمار دیگه هست، اینا هم من بگم خیلی سریع.
آره.
مثلا یکیش اینه که گفته 95% امپلویا معتقدن که اون برند نه فقط به اصطلاح کانزیومراش بلکه به همه ذینفعان و استیکهولدرا باید نفع برسونه، که خب این به نوعی میتونه مرتبط باشه به CSR. و یا اینکه باز 70%شون گفتن که اصلا برای شرکت‌هایی که روحیه و یک هدف قوی مسئولانه ندارند مایل نیستن کار بکنن. اینم نکته‌ایه.
جالبه، منم آره یه دیتایی دیدم که تاکی از این بود که 75% از اون جامعه‌ای که حالا این نظرسنجی توش انجام شده بود مایل بودن توی شرکتی کار کنن که حقوق کمتری بگیرن ولی اون شرکت به CSR حساس باشه، یعنی پروژه CSR اجرا کنه.
جدی میگی اینو؟ این خیلی آمار عجیبیه، راستی آزمایی میخواد به نظر.
بله. خب. همین.
خیلی هم عالی.
از CSR خیلی وقتا برای ما با کمپینایی که از برندهای مختلف اجرا میکنن در موردش معنی پیدا میکنه، یعنی خیلی وقتا با پروژه‌های CSR ما اینطوری آشنا میشیم. قبل اینکه بحثمون رو شروع کنیم فکر کردم شاید بد نباشه چند تا کمپین CSR برندهای ایرانی و بین‌المللی رو خیلی کلان بهش نگاه کنیم و راجع بهش صحبت کنیم. من اول می‌خواستم از برندهای ایرانی شروع کنم و از تپسی که یه جورای میشن استیتمنتی داره با عنوان اینکه خدماتش رو برای همه در دسترس همه قرار بده، در دسترس پذیر کردن خدمات برای همه، و در راستای همین در واقع مأموریتش یه سری فعالیت ها انجام میده که بیشترش هم روی خود پلتفرمش هست، مثل اینکه از سال فکر کنم 98 اگه اشتباه نکنم همزمان با هفته جهانی ناشنوایان یه سری فیچر جدید اضافه کرده به سافت‌ورش، مثل اینکه برای رانندگان ناشنوا اضافه کرده و برای نابیناها دوباره اومده همین یه کار مشابه انجام داده، و اینکه مسافری که برای مثال کم توانه و از ویلچر استفاده میکنه اون راننده‌ای که این سرویس رو پذیرفته رو مطلع میکنه و خب در قبالش از اون سفیری که این سرویس رو میده کمیسیون کم نمیکنه. یه سری کمپین های به این شکل که بیشتر هم میگم روی خود پلتفرم و نرم افزار به شکل فیچر بوده تپسی اجرا کرده. حالا اگه بخوایم به یه بیزینس مشابهش توی دنیا اشاره کنیم میتونیم از اوبر مثال بزنیم. اوبر خب برنامه های ساستینیبیلیتی و CSR گسترده‌ای داره، یه سری مثلا روی حوزه‌های برابری جنسیتی و اقلیت‌ها کار کرده، ولی میتونم یا راجع به مصرف آب و بحران آب کمپین داشته، ولی بخش زیادی از CSRش در واقع برمیگرده به حذف آلاینده ها اینکه سرویس هاش رو به شکلی ارائه بده که خب کمترین آلاینده و کربن رو توی محیط منتشر کنن. اینجوری که اوبر توی وبسایتش اشاره کرده تا سال 2040 2040 100% از راننده های اوبر در همه جای دنیا به روشی از یعنی وسایل نقلیه استفاده میکنن که 0% باشه میزان آلاینده ای که تولید میکنن.
چه جالب.
حالا تو چطور نمونه ای داری برامون توضیح بدی؟
آره منم یه چیزایی میگم. قبلش میخوام بگم که چون راجع به تاکسی آنلاین گفتی، اسنپ هم در این زمینه کارهایی کرده. مثلا حداقل اونیش که من یادمه کمیسیون نگرفتن از راننده های زن، خانم یا زن که در حقیقت سرپرست خانوار هستنه، که اینم به هر حال رو پلتفرم خودش انجام میشه، یعنی در کور بیزینس خودش، که اینو حالا توضیح میدم که فرقش با غیر کور بیزینس کلن تو سی اس آر چه فرقی داره، مثل کاری که تپسی کرده و اینم به نظرم کار ارزشمندی. حالا بخوام برم روی برند های خارجی، من یکی دو تا مثال خیلی کوچیک کوتاه میزنم و یه حرفی رو میخوام بگم که حالا خیلی هم به اصطلاح وارد جزئیات نشیم که حوصله کسایی که گوش میدنم سر نره. و اون اینه که مثلا آمازون اسمایل در حقیقت از خود پلتفرم آمازون استفاده میکنه و شما به ازای خریدی که میکنی 0.5% میره دونیت میشه به چریتی ها، البته چریتی هم میتونی انتخاب بکنی. خود ایده‌ای که استفاده شده ایده‌ایه که به نظرم تا اونجا که میفهمم دیجی کالا مهرم از همین ایده استفاده کرده، البته با تفاوت‌هایی. اگر دیگه بخوایم بیایم مثلا استارباکس رو من راجبش میخوندم که اون هم کارهای سی اس آر متفاوت و در سطوح مختلفی انجام داده. اولا یه ستون اصلی اکثر شرکت ها وقتی که سی اس آر انجام میدن اون ماجرای انوایرومنت یا محیط و پلنت، و مثلا این کاری که گفتی اوبر هم میکنه تو همون زمینه است، چون واقعا انقدر اوضاع خرابه که همه یه بخش مهمی از مسئولیتشون رو میگذارن در این حوزه، که استارباکس هم این کارو کرده. یه کار دیگه‌ای که کرده کار با کامیونیتی هاست و مثلا جاهایی که شرکت های غیر انتفاعی NGO قرار دارن، این میاد اونجا و شعبه هایی میزنه، در اون شعبه ها در حقیقت دونیت میشه از خریدی که انجام میشه به نفع همون شرکت یا نامپرافیته که تو اون محدوده قرار داره. یا مثلا کار دیگه ای که کرده در رابطه با مخاطبینش، در سال 2018 اگر اشتباه نکنم حدود 10,000 نفر استخدام کرده تو امریکا از وتریان و میلیتاری هایی که بازنشست شدن یا از جنگ برگشتن و به این تو این حوزه خواسته کار بکنه. من میخوام قبل اینکه مثال بعدیمو بزنم یه تفاوت دو جنس اصلی کار CSR رو بگم. یکیش اصطلاحاً میگن های فیت CSR، های که به معنی بالا، فیت هم FIT، یعنی چیزی که خیلی به کور ولیو و جنس و مزیت کاری اون برند نزدیکه و یا خودشه. مثلا کارهایی که گفتی اسنپ و تپسی کردن، خب رو پلتفرم خودشونه. با. مثلا آمازون اسمایل رو پلتفرم خودشه. اینها چیزایی هستن که به خود پروسه کار و فرایند بیزینس و کور بیزینس یا اون کسب و کار اصلی اون برند نزدیکند. این یه نوعشه. یه نوعش هست لوفیت، که تو لوفیت به ظاهر ربطی به خود فرایند کاری نداره. مثلا همین کاری که الان گفتم استارباکس کرده، فرضاً استخدام میکنه از نیروهای بازنشسته نظامی، خب این چیزی میخواد به جامعهش کمک بکنه، یا فعالیت های نیکوکارانه و بشردوستانه که خیلی وقتا برند ها انجام میدن. حالا فرق این دوتا چیه؟ من ترجیح میدم در آخر بهش بپردازم، ولی چون میخوام یه مثال بزنم اینجا، یا اینکه میخوام این مثالم آخر بزنم چطوره؟ چون خیلی طولانی حرف زدی. اون آخر اپیزود اون مثالم هم که راجع به بریتیش پترولیوم هست خواهم زد.
حتما.
باشه، پس آره ما این بخش رو اینجا میبندیمش فعلا. و تو نکته یا نظری نداری راجع به این سخنرانی طولانی من؟
نه، بریم و برگرد.
بسیار عالی.
همجازه تا الان راجبه چند تا کمپین CSR با هم صحبت کردیم. فکر کنم برای گام اول در ادامه خوب باشه تعریفمون از CSR شفاف کنیم و این کار رو هم یه دوست متخصصی انجام بده طبیعتاً که کارش اصلا CSRه. نظر مصطفی شعبانپور مدیر CSR دیجیکالا رو بشنویم.
خب در خدمت آقای مصطفی شعبانپور عزیز هستیم، مدیر CSR دیجیکالا. خیلی خوش اومدین مصطفی جان و ممنون که زمانتون رو به ما دادین.
سلام سهن جان، وقت شما بخیر باشه، امیدوارم خوب باشین. منم خیلی خوشحالم در خدمتتونم و امیدوارم که حالا این گفتگو بتونه مفید بشه.
متشکرم، همینطوره دقیقاً. مصطفی جان ممکنه یک کمی از تعریف خودتون از CSR به من بگین، اینکه شما اساساً چه مجموع فعالیت‌هایی رو CSR تعریف می‌کنین؟
خدمت شما عرض شد، ما کلاً نگاهمون به مسئولیت اجتماعی، حالا چه داخل دیجیکالا چه اصلا نگاه شخصی خود من به مسئولیت اجتماعی، خیلی خلاصه بخوایم بگیم اینه که ما به یک کمپانی، به یک شرکت، هر چیزی که بخوایم اسمش رو بذاریم، به یک استارتاپ، به شکل یک شهروند نگاه کنیم. یعنی ما فرض کنیم که شرکتی هستیم که میخوایم حقوق شهروندی رو رعایت کنیم و به عنوان یک شهروند توی جامعه نقش بازی کنیم. حالا برای اینکه ما یک شهروند مسئولیت پذیر باشیم چه کارهایی باید انجام بدیم؟ خیلی دسته‌بندیه، خیلی ساده و سرانگشتیه این که ما چه زمانی یک شهروند مسئولیت پذیر هستیم توی تعریفش توی شرکت‌ها این میشه که ما 4 لول مسئولیت رو باید بهش توجه داشته باشیم. اولین مسئولیت ما وقتی که یک شرکت رو بنیان‌گذاری می‌کنیم اینه که یک شرکت سودآور داشته باشیم. یعنی ما شرکتی داشته باشیم که یک عده‌ای اشتغال کنن در این شرکت و اینجا یک سودی هم برسونیم به صاحبان سهام این شرکت. پس مسئولیت اول ما سوداوریه. یعنی اگر ما یک شرکت سوداور نیستیم اصلا نمیتونیم بگیم که ما یک شرکتی هستیم که میخوایم مسئولیت پذیر باشیم، حالا بریم مثلا تو حوزه خیریه کار کنیم. آنچنان معنی نداره. کاری که ما خیلی میبینیم تو ایران گاهن، حالا میگم خیلی گاهن ولی خیلی اتفاق میفته. حتی دومی که شما در حوزه مسئولیت با تعریف کنید اینه که شما مثل یک شهروندی که تو جامعه دارید زندگی میکنید باید قوانین رو هم رعایت کنید. یعنی نباید از چراغ قرمز رد بشید و قوانینی که داریم ازش صحبت میکنیم عمدتا تو حوزه حالا حقوق نیروهای سازمان و کلن به صورت کلی قوانینی که توی جامعه هست و باید رعایتش بکنید. پس ما نمیتونیم قوانین رو دور بزنیم. این نکته دومیه که ما باید بهش توجه بکنیم و سطح دوم از مسئولیت‌های ماست. سطح سوم اینه که ما به عنوان یک شهروند تو جامعه باید اخلاقی هم رفتار بکنیم. یعنی تا حد ممکن تلاش بکنیم علاوه بر این که قانون رو رعایت می‌کنیم اخلاق رو هم زیر پا نگذاریم. در نتیجه باید یک اصول اخلاقی برای خودمون تعریف بکنیم و پایبند باشیم به اون اصول و تحت شرایط این اصول رو زیر پا نگذاریم. اون موقع است که ما می‌تونیم بگیم یک شرکت شهروندی مسئولیت پذیر هستیم. و سطح چهارم تازه اونجاست که شما به عنوان یک شهروندی که قانون رو رعایت میکنه، یه زندگی برای خودش ساخته، اخلاق رو رعایت میکنه، حالا میگه که من چجوری میتونم از دیگران دست بگیرم، یک دستی بگیرم و اون رو کمک کنم که با دست گرفتن من از جاش بلند شه و بتونه به زندگی عادی خودش برگرده. و اون میشه کارهای خیریه و بشردوستانه که شما انجام میدید در یک شرکت که سطح چهارم مسئولیت شماست. این سطح‌ها خیلی مرزبندی اینجوری سفت و سختی که من الان براتون توضیح دادم ندارم. این مرزها گاه هم با هم خیلی این مایعات بالا و پایین میشن و در هم ترکیب میشن، ولی مهم اینه که ما بدونیم که ما این 400 مسئولیت رو داریم. یه هو اینجوری نباشه که وقتی سودآور نیستیم پاشیم بریم کار خیریه بکنیم، یا حالا نمونه هایی که تو کشور متاسفانه زیادم دیدیم. پس این ما تعریفمون از مسئولیت پذیری این 400 مسئولیت. و وقتی از این 400 مسئولیت حرف میزنیم حالا باید بیاییم تو سازمان اینو معنیش بکنیم. یعنی چی؟ یعنی واحد مسئولیت اجتماعی قراره چجوری به این 400 که شما تعریف کردید کمک بکنه، که حالا اینو میتونیم تو یه خورده مفصله میتونیم ادامه راجع به صحبت کنیم.
درسته، خیلی عالی، چه تعریف دقیقی بود. من خودم تا حالا از این 4 بچه به این پدیده نگاه نکرده بودم. حالا در ادامه، حالا خودتونم فرمودین این نکته رو که راجبش میخوایم صحبت کنیم، من میخواستم یه خورده بحثمون رو ببرم به سمت ارتباط PR و CSR و کلن فعالیت های مسئولیت اجتماعی. راجب این هم نکته دارین اضافه کنیم؟
آره حتما. ببینید ما وقتی میگیم 400 مسئولیت داریم، اینو باید بیاییم تو سازمان هم معنیش بکنیم، یعنی این تبدیل میشه به چه چیزی توی سازمان. ما میگیم که CSR داخل یک سازمان باید بتونه 4 شاخص رو بهش کمک بکنه که ارتقا پیدا کنن این شاخص ها، و اگر نتونه این کار رو بکنه ما نمیتونیم بگیم که یک واحد مسئولیت پذیری اجتماعی موفق توی سازمانمون داریم. حالا یک بخشای از این KPI ها توی PR تعریف میشه، یه بخشای خارج از PR. حالا اون 4 شاخصه چیه؟ یک اینه که CSR اتفاقا برخلاف نظر عموم جامعه باید بتونه به درآمدزایی سازمان کمک کنه. یعنی اگر شما بتونید پروژه‌ای تعریف بکنید که بگید این پروژه در راستای مسئولیت پذیری منه اما سودآور هم هست، اتفاقا یک فضای پایدار مسئولیت اجتماعی شما ساختیم و بسیار کار ارزشمندی انجام دادیم. ما از این نمونه ها تو کشور کم داریم، هستن ولی کم داریم. بخش دومی که باید CSR بتونه بهش کمک کنه رپیوتیشنه، اون چیزی که دقیقاً PR بر اون بنا نهاده شده و تلاش میکنه که رپیوتیشن یک سازمان رو بهبود بده و هر روز بهتر و بهترش کنه. در نتیجه ما توی CSR تلاش میکنیم به رپیوتیشن هم کمک بکنیم. بخش سومی که حالا ما باید دوباره بهش کمک بکنیم که شاید برمیگرده به اون موضوع قوانین و موضوع اخلاقی زیستن یک سازمان، موضوع ریتنشن نیروهاست. اگر ما بتونیم داخل سازمان کاری بکنیم که انسان‌ها احساس ارزشمندی بیشتری بکنن و بیشتر انگیج باشن با سازمان از طریق پروژه‌های CSR، یعنی به ریتنشن نیروها کمک کردیم و اتفاقا مسئولانه هم عمل کردیم، یعنی یک بچی از مسئولانه عمل کردن شما ختم میشه به ریتنشن نیروهای شما داخل سازمان و در نهایت ریلیشنشیپ که شما میایید و تلاش میکنید نظر ذینفعان سازمان رو هم از طریق پروژه های CSR نسبت به سازمان بهتر کردن. حالا این ذینفعان ممکن مستقیما با CSR ارتباط داشته باشن، مثل چریتی ها، مثل NGO ها که ما مستقیما میریم باهاشون تعاملاتی رو تعریف میکنیم که تو دیجیکال حالا مثل یه همچین فرمتیه، یا اینکه نه اصلا مستقیم نیست، شما میشه با ساپلایر یک ارتباطی از جنس CSR برقرار میکنید که حالا میشه راجع به هر کدوم از اینا به دیتیل صحبت کرد. ارتباط بین CSR و PR دقیقا روی رپیوتیشنه، ارتباط بین CSR و مارکتینگ توی ریونیوه که CSR به اینا داره سرویس میده عملا.
یعنی شما CSR رو یه سرویس دهنده به این زینفایی که گفتین، یعنی به PR و مارکتینگ تشبیه میکنین، درسته؟
دقیقاً. یه نگاهی که ما توی دیجیکالا داریم چیه؟ نگاهمون اینه که ما تحت هیچ شرایطی نباید اجازه بدیم CSR از اولویت بیفته. برای اینکه شما این کار رو بتونید انجام بدید، شما باید منافع سازمان رو بتونید تامین کنید. این شاخصایی که ازش صحبت کردیم دقیقاً منطبق بر منافع سازمانه، اما یک ارزش دیگری هم خلق می‌کنه و اون از جنس مسئولان زیستن یک سازمانه. و دلیل این که ما داریم میگیم CSR سرویس میده به این حوزه هایی که ازش صحبت کردیم دقیقا همین، که بتونیم در بحرانی ترین شرایط ممکن خودمون رو سرپا نگه داریم.
خب چه عالی، خوشحال شدم صدای مصطفی عزیزو شنیدم، از نزدیکم میبینمش این هفته و واقعا به نظرم یکی از آدمای در عین جوانی کارکشته است تو این زمینه. خیلی خوب گفت، من خودم خیلی چیز یاد گرفتم راجع به بیسیک ماجرا، تو رو نمیدونم سهند.
منم همینجور به خودشم گفتم آره خیلی عالی و متفاوت. آره
خیلی خوب طبقه بندی کرد، خیلی مختصر و مفید شکوندش و مثلا نکاتی مثل این که شرکت باید سودآور باشه، رعایت 400 رو گفتش، رعایت قوانین اخلاق مداری تا برسه به این که چجوری ما مسئولیت اجتماعیمون رو معنی کنیم و اجرا کنیم. بعد تو سوال دومی هم که ازش پرسیدی راجع به این ماجرای ارتباطش با PR، خب باز نکته جالبی رو گفت و اینکه اصولاً به اصطلاح فلسفه و نگاه و اولویت بیزینس چجوریه به ماجرا، که اون چهار آر معروف رو گفت: ریونیو، رپیوتیشن، ریتنشن و ریلیشن، و ربطش داد رپیوتیشن که من خودم هم همیشه میگم از من کسی بپرسه پیار رو تو یک کلمه بگو من میگم رپیوتیشن یا ایجاد رپیوتیشن و حفظش، و طبعا این اون جاییه که کورپوریت سوشال ریسپانسیبیلیتی یا مسئولیت اجتماعی هم ربط پیدا میکنه به پی آر. پس خیلی به نظرم خوب گفت، توضیح اضافه لازم نداره. ما حالا چون این طولانیه قرارمون اینه که تیکه تیکه گوشش بدیم بیایم راجبش حرف بزنیم دیگه، که هم اونایی که گوش میدن خسته نشن، هم وسطش هم یک صدای ناهنجار بنده رو حداقل بشنون. بنابراین اگه تو نظری داری راجبش؟
نه به نظر منم کامل بود. نه من نکته‌ای ندارم لاقل تو این بخش.
خیلی هم عالی. پس بریم با یک موزیک به استقبال ادامه صحبت با مصطفی شعبانپور عزیز.
میتونم حالا با اون 400 که خودتون بهش اشاره کردین ارتباط این پروژه رو، حالا ضمن این که لطف میکنین و یکم توضیح میدین برای شنوندگان ما، ارتباط این پروژه رو با خود استراتژی های بیزینس دیجیکالا هم، اگر که این ارتباط وجود داره، یکم برامون توضیح بدین.
آره حتما. ببینید شما وقتی صحبت از استراتژی مسئولیت اجتماعی یک شرکت میکنید، یعنی باید بدونید که اولویت های اون شرکت تو حوزه CSR کجاست، چه اولویت های اون شرکت داره. برای اینکه بتونید این اولویت ها رو متوجه بشید، واحد CSR نمیاد مستقلن این کار رو انجام بده. واحد CSR موظفه بره و در رابطه با مسئولیت هایی که یک شرکت داره از ذینفعان اون شرکت بپرسه. حالا این ذینفعان، یک سری ذینفعان داخلی هستن، مدیران ارشد، مدیران میانی سازمان، حتی پرسنل سازمان، و یک سری ذینفعان بیرونی هستن، ساپلایرهایی که دارن با شما کار میکنن، NGO هایی که دارن با شما کار میکنن، و حالا ذینفعان دیگه، گاورمنت که داره با شما کار میکنه. از طریق سروی کردن تمام این ذینفعان شما به یک اولویت بندی میرسید. مثلا ما توی دیجیکالا به یک اولویت بندی رسیدیم، و اون اولویت بندی چیه؟ اینه که دیجیکالا اولویتش، اولویت اولش اینه که تلاش بکنه یک فضای شفافی رو برای ذینفعان خودش ایجاد بکنه. این اولویت اول دیجیکالا. اولویت دوم دیجیکالا تو حوزه مسئولیت اجتماعی چیه؟ اینه که بیاد کمک بکنه که کسب و کارها بتونن راحت‌تر در دیجیکالا شکل بگیرن و کار بکنن، که این کسب و کارها تمرکزش بر کسب و کارهای خورده. حالا ما خودمون تو دیجیکالا اومدیم بر مبنای این یک پروژه تعریف کردیم، تو پروژه بومی محلی دیجیکالا یا پروژه دست به تبنا که میتونیم راجعش حرف بزنیم. اینا همه از این جنسه، روی این اولویت سوار. و اولویت سوم که موضوع محیط زیست و پسماندیه که دیجیکالا داره همین الان روش کار میکنه، پروژه هایی رو انجام داده و پروژه هایی رو همین الان آنگوینگ داره پیش میبره. و در نهایت یک سری حوزه های بشر دوستانه است. مثل چی؟ مثل توجه دیجیکالا به حوزه کودک کار، توجه دیجیکالا به حوزه معلولین، توجه دیجیکالا به حوزه حیات وحش. اینا همه موضوعاتیه که میان و در اولویت های بعدی قرار میگیرن. دیجیکالا مهر یه پاسخیه به این اولویت های بعدی دیجیکالا، یعنی تلاش میکنه که ذینفعان NGO دیجیکالا رو و همچنین افرادی که دغدغه های این شکلی دارن رو بیاد و همه رو در بستر دیجیکالا مهر تلاش بکنه و پاسخ بده، که این رو با استفاده از مزیت‌های خودش میاد انجام میده. یعنی اینجوری نیست بیاد بگه خب دیجیکالا رو من میذارم کنار و حالا میام یک چیز جدیدی میسازم و مهر میبرزم. نه، ما میایم دقیقاً چیزی رو میسازیم که توش مزیت داریم و میتونیم کار کنیم. دیجیکالا مهر هم برای اینکه حالا توضیح بدم به مخاطبان خیلی ساده، یک زیرساخته، یک پلتفرمیه که شما به صورت شفاف میتونید فعالیت‌های نیکوکاری خودتون رو در دیجیکالا مهر انجام بدید و سرانجامش رو هم ببینید. یعنی از لحظه‌ای که شما کمک می‌کنید در دیجیکالا مهر، که عمدتاً این نیازها، این کمک‌های کالاییه، کالاییه که اون سازمان مردم نهاد نیاز داره، تا لحظه‌ای که اون کالا میره و استفاده میشه، شما کاملا میتونید رصد کنید که چه فرایندی داره طی میشه. یعنی در نهایت به شما گزارش داده میشه که این کالاهایی که شما اهدا کردید رفت و به یک اتفاق اجتماعی و محیط زیستی ختم شد.
درسته، خیلی عالی. شما اشاره کردین که این استراتژی CSR دیجیکالا از یه جوری نیاز سنجی یا یه بررسی توی زینفهای مختلف خود دیجیکالا شکل گرفته. میخواستم ازتون بپرسم که پی آر کجای این زینف ها بود یا چه کمکی کرد اینجا به شما؟
ببینید، اگه پی آر رو متولی ارتباط سازمان با زینفانش بدونیم، اینجا پاسخ کاملا مشخصه که پی آر دقیقاً جاییه که به ما کمک کرد تا ما بتونیم این ارتباط با زینفان رو خیلی راحت‌تر انجام بدیم، سرویمون رو با کیفیت بالاتری برگزار کنیم و خروجی بهتری بتونیم در نهایت داشته باشیم. کمکی که پی آر به ما می‌کنه توی ارتباط با زینفان.
درسته. و در نهایت بعد از اینکه این پروژه صلاحاً ران میشه یا به بار میشینه، از اینجا به بعدم چه نقشی برای پی آر قائلی؟
به پی آر، حالا این صحبتیه که مثلا من با امیر حسن خیلی دارم، امیر حسن مدیر توی پی آر دیجیکالا خیلی دارم و ما بر این عقیده ایم که ما اگر یک کار خوبی انجام میدیم، اون کار خوب رو باید بازتاب رسانه‌ای هم بدیم از چند جهت. یک، از این جهت که هم به برند سازمان کمک کردیم که عموم جامعه بدونن که دیجیکالا این فعالیت ها رو داره انجام میده و اینو به عنوان یه اکتیویتی پرواکتیو دیجیکالا ببینن که دائما در حال تعریف پروژه و انجام اقدامات مختلفه. و موضوع دوم اینه که شرکت های دیگر، استارتاپ های دیگر هم بیان و بپیوندن به این نوع نگاه در حوزه مسئولیت اجتماعی و بیان اقدامات این چنینی رو شکل بدن، روش کار بکنن و همچنین عموم جامعه هم نسبت به این گونه فعالیت های شرکت ها حساس باشن. شما الان توی حالا فضای بین المللی این رو خیلی بیشتر میبینید به واسطه حالا پختگی جامعه مدنی در فضای بین المللی، اینکه اگر شرکتی در یک حوزه خطا بکنه، مثلا فرض کنید در حوزه محیط زیست یک شرکتی خطا بکنه یا در حوزه فرض کنید اخلاق رو بعد در برخی از جاها زیر پا بذاره، شما میبینید که بسیار حجمه‌های وسیعی بهش صورت میگیره، یهو سهام شرکت اصلا میافته و از این اتفاقا خیلی میبینیم که تو فضای بین‌المللی اتفاق میافته. چرا؟ چون جامعه هم نسبت به این نوع فعالیت شرکت‌ها حساسه و میگه که تو درست شرکتی داری سود اقتصادی به دست میاری ولی باید این کارا رو هم بکنی. کار سومی که پیار انجام میده دقیقا اینه که به جامعه اطلاع رسانی بکنه که من دیجیکالا دارم این کارها رو میکنم و تو در جریانش باش.
خب تو این بخش ما شنیدیم که مصطفی چه جالب گفت که اصلا مسیر چجوری شکل میگیره. یعنی واقعا امیدوارم که همه شرکت ها این مسیر رو برن برای رسیدن به یه استراتژی CSR.
دقیقاً.
که آره میان اولویت بندی بیزینسشون رو بر مبنای نگاه و رأی استیک‌هولدرها به دست میارن از طریق یک سروی که حالا اینجا شفافیت سازی یا شفافیت برای زینفعان، کمک به کسب و کارهای خرد که اشاره کرد این میره برای اون پروژه دست توانا، محیط زیست و پسماند یا همه انوایرومنت که خب همه دنیا دارن راجبش کار میکنن و فعالیت‌های بشردوستانه یا مثلا به معلولین، کودکان کار، حتی حیات وحش اشاره کرد و اینی که دیجیکالا مهر رو اشاره کرد که در حقیقت به نوعی میاد اون بخش اولویت مربوط به اولویت چهارم و با مبتنی بر خود توانایی و کور بیزینس و مزیت برند که خود پلتفرم شکل میده و این خیلی جذابه به نظرم که و اینجا در حقیقت اشاره بکنم به همون تقسیم بندی که داشتیم، این های نوع های فیته. آره، یعنی میاد از پلتفرم خودش استفاده میکنه. حالا من اینجا یه توضیح هم بدم، هرچند آخره اپیزود میخوایم بهش برسیم. ببینی فرق های فیت و لو فیت تو استفادهش از اینه، اگر یه برندی توی فرایند بیزینسیش داره اعتبار خوبی نیست و خدشه داره به شدت، طبعا استفاده از همون مزیت تو CSR نقض غرضه. حالا به مثالاش خواهیم رسید. الان چون دیجیکالا خوشبختانه پلتفرمش رپیوتیشن خوبی داره و توش مشکلی نداره، از خود پلتفرم استفاده میکنه برای رسیدن به اهداف CSRش، و اینم نکته جالبی بودش که خود PR چقدر میتونه کمک کنه به ارتباط با ذینفعان برای اون سروی اولویت سنجیش. موافقی با چیزایی که گفتم راجع به این پارت صحبت مصطفی یا نه؟
آره همینطوره، این داره در یه جورایی صحبتای مصطفی تونست ما رو به اون، یعنی اون سوالی که تو ذهنمون بود که چه جوری پی آر کمک میکنه که استراتژیای CSR شکل بگیره، نزدیک کرد. یعنی در واقع با اون ظرافت‌ها و روشیوه هایی که پی آر داره برای ارتباط بهینه با ذینفعانش میتونه کمک کنه که اون استراتژی و نیازی که CSR میخواد از دل ارزش‌های سازمان در بیاره کمک کنه.
دقیقا همینطوره، دقیقا موافقم باهات و به نظرم خیلی انقدر خوب میگه که من الان خودم فکر میکنم حرفایی که دارم بین پارتاش میزنم اضافه است، یعنی شاید من اصلا دارم خرابش میکنم، امیدوارم اینجوری نباشه، ولی خودش خیلی خوب توضیح داد،
بسیار لذت بخش و عالی.
آره. بریم پارت آخرش هم گوش بدیم و بیایم.
بله،
یه نکته شما بهش اشاره کردین که واقعا یه سوالی الان برای خودم پیش اومد، حالا رفرنس ها رو که مطالعه میکردم یه جایی جوابش رو گرفتم ولی میخواستم که نظر شما رو هم بدونم راجبش. اینکه یه بیزینس ها بیان به خاطر همین نکته که شما اشاره کردین، به خاطر یه خطا یا یه اشتباهی که یک جا توی مسیری مرتکب میشن بخوام بیان، یا برای پوشش یه اتفاقی توی بیزینسشون بخوام بیان یه فعالیت CSR، یا اصلا نمیگم CSR، یه فعالیت خیرخواهانه یا بشر دوستانه بخوان ران کنن، شما این رو هم CSR میدونین؟
ببینید خیلی بستگی به تداومش داره، یعنی یک زمانی هست که شما میاد یک کار CSR رو انجام میدید و اسمش رو میذارید CSR و یک بار انجام میدید، یه باجتی هم براش میذارید و بعد اگه 4 ماه بعد ما برگردیم به شرکت شما میبینیم که هیچ خبری از اون پروژه نیست، یه بار اون انجام دادید و گذشته. من خودم شخصا این رو راستش نه CSR نمیبینم، شاید بگم اوکی برای یه فعالیت خیرخواهانه رفت انجام دادم، اما ترجیح هم حداقل بر اینه که ما CSR رو اینجوری ببینیم به عنوان یک پروژه، در واقع اینجوری بخوام بگم CSR تبدیل میشه به پروژه هایی از جنس پروژه بلند مدت در سازمان که قابلیت تکرار هم دارن و تکرار پذیرن. ما اینو CSR نمیدونیم، چرا؟ چون یه فعالیت مقطعیه و اومده برای جبران اون خطایی که کرده یک پروژه رو تعریف کرده و داره انجام میده. این دیگه بدترین حالتش اینه که شما اصلا یک کسب و کاری باشید که بر مبنای ضرر برای جامعه، فرض کنید یک کسب و کاری رو شکل دید و بعد بیایید دائما کار بشر دوستانه بکنید، خب این اصلا در تضاد با اون کار بشر دوستانه که شما دارید انجام میدید، یعنی یک شوافه به معنای کامل شوافه و ما خودمون با این خیلی زاویه داریم.
خیلی ممنونم، مرسی واقعا که به ما وقت دادین. اگه نکته ای داشته باشین که خودتون دوست داشته باشین اضافه کنین در خدمتتون.
خواهش میکنم. نه مرسی از شما که این وقت رو در اختیار من قرار دادین. من نکته خاصی ندارم، فقط برای اینکه حالا علاقه‌مندان به این حوزه بتونم بیشتر راجبش مطالعه بکنم، من خیلی مایلم که ما ارتباطات بیشتری در این حوزه بسازیم و به حوزه مسئولیت اجتماعی بیشتر بپردازیم و خیلی هم ممنونم از پادکست شما که تلاش کرده تا تو این حوزه هم محتوایی رو تولید بکنه و امیدوارم که حرفایی که زدم بتونه مفید باشه و کمک بکنه. همین، امیدوارم که مسئولانه تر زندگی کنیم و سودآور باشیم.
سلامت باشین، خیلی ممنون از شما، حتما مفیده، من خودم استفاده کردم واقعا، حتما هم دوستان لذت میبرن. بازم متشکرم ازت.
ممنونم، سلامت
باشین.
خب تو این قسمت علاوه بر این که نشون، یعنی توضیح داد که نقش PR وقت بعد از به بار نشستن یا استارت یا لانچ اون پروژه چیه، به نکته جالبی اشاره کرد و اون این که چون اینو من حالا میخوام یه مثالم بزنم. ببین یه حرف جالب زد، گفت مثلا من با امیر حسن خیلی کار میکردیم رو باستاب رسانه‌ایش و روی این خیلی تاکید داریم، یعنی مثلا پی آر اینجا برای اینه که بتونه منعکس بکنه یه پروژه در حقیقت سی اس آری رو. چرا؟ چون که هم فرهنگ سازی میکنه در جامعه که مردم حساس بشن به اینکه شرکت‌ها این کارو بکنن، بنابراین سطح آگاهیش و وجدان عمومی بیاد به این که شرکت‌ها کار مسئولیت اجتماعی و مسئولیت پذیری در قبال کامیونیتیشون رو داشته باشن. دو این که بقیه شرکت‌ها هم دعوت بشن برای این که بیان تو این حوزه. ببین من از مثلا این ممکنه نگاه، این چیزی که میخوام بگم نگاه خیلی رایجی نباشه، ولی من شنیدم از مثلا سی ای در همین اکوسیستم استارتاپی که مخالفه با این نگاه و میگه که چرا ما باید بیایم و خیلی پروموت کنیم، روش کار پی آر بکنیم، این مگه کار خیرخواهانه نیست؟ این باید مخفی بمونه. من که من البته نگاهم با، یعنی من با این نگاه هم داستان نیستم، من بیشتر به نظرم سی اس آر حرفه‌ای باید کاملا منعکس بشه. البته راجب شدت و میزانش جای حرف هست، یعنی اینکه اگر خیلی خیلی زیاد بره مخصوصا تو مارکتینگ، مثلا فرض کن شرکت بیاد بیلبورد بزنه زیاد، تو ATL خیلی فشار رسانه‌ای بیاره و بخواد اورنس ایجاد کنه، آره این گارد ایجاد میکنه. ولی اگر مثلا تو دیجی کالا مهر ما میبینیم همه الان تو در سطح پی آر میدونن این ماجرا چیه، ولی شاید خیلی هم فشار رسانه‌ای ATL روش نیست، بنابراین کار خودشو کرد. راجع به این اگه نکته‌ای داری بگو که اون پارت آخرم بهش برسیم، البته پارت آخر که تو همین قسمت سوم بود.
میخواستم بگم که این پروموت یا معرفی پروژه CSR که خب PR انجامش میده، تو اشاره کردی به اینکه یکی از مدیران توی اکوسیستم این باور داره که نباید این کار کرد. اولا که به نظر من، یعنی به نظر من که نه، CSR فقط فعالیت یا پروژه نیکوکارانه که نیست، کلی از فعالیت‌های اجتماعی و اینها هستن که اینها هم توی CSR تعریف میشن، بنابراین این گزاره نمیتونه به نظرم درست باشه که نمیتونیم بهش بپردازیم. من فکر میکنم که وقتی که همجور که مصطفی تو حرفاش گفت، وقتی که ما میگیم CSR یه سازمان مسئول در مقابل جامعه رو داره تصویر میکنه، خب PR هم باید به ذینفعان داخلی و خارجیش بگه که ما داریم به مسئولیتمون عمل میکنیم. ارزش PR اینجا خیلی اتفاقا میتونه باشه، این چون تو داری یک کاری رو انجام میدی، مسئولیتت رو داری به درستی انجام میدی و در واقع داری از سرمایه اجتماعیش، یه سازمان داره در واقع میذاره دیگه، فقط سرمایه مادیش نیست یا ارزش خود بیزینس نیست، سرمایه اجتماعیشو داره هزینه میکنه. این هم برای داخل سازمان و هم برای بیرون سازمان اتفاقا منعکس کردنش به نظرم پدیده خیلی خوبیه. از داخل بهش نگاه کنیم خیلی حس خوب برای کارکنان سازمان میتونه ایجاد کنه، روی ماندگاریشون، روی
ریتنشن،
بله دقیقا روی این موضوع. و از نظر بیرون هم که مصطفی و تو به خوبی توضیح دادین که هم از نظر مخصوصا فرهنگ سازی خیلی کار ارزشمندیه.
آره من آره در موافقت با تو و مخالفت با اون دوستمون که میگفت نباید اینا پروموت بشه، میخوام برگردم به اون چهار آری که مصطفی گفت و بهش اعتقاد دارم. گفتش که CSR ارتباطش با PR تو رپیوتیشنه، با مارکتینگ تو رونیوه، یعنی باید مثلا یه باعث بشه که درآمدزایی برای شرکت ایجاد بشه از طریق رپیوتیشن، از طریق ریتنشن که نیروها تو شرکت میمونن و کار بهتری میکنن، و حتی از طریق ریلیشنشیپ با ذینفعان مختلف. بنابراین نه، من خودم معتقدم اون نگاه یکم زیادی اخلاق مدارانه یه غیر بیزینسیه به ماجرا و کار نمیکنه. خب آخرین چیزی هم که مصطفی گفت به نظرم آموزنده بود و سوال کردی ازش، نظرش راجع به پروژه های موردی بود که شرکت ها برای به اصطلاح از یاد بردن یا پاک کردن یک اتفاق منفی میخوان انجام بدن، که همونجور که انتظار میرفت نظر مصطفی می بودش که این کار CSR نیست. ببین اصلا من حال نظر شخصی میگم، من میگم تداوم یا لانگ ترم بودن پلان داشتن اصلا تو همه فرایندهای بیزینسی معنی پیدا میکنه و این چه توی پی آر، چه توی سی اس آر، چه توی مارکتینگ، اگه ازش بگیریم در حقیقت انگار که ما چیزی نداریم، انگار که ما اون فرایند رو نداریم، پروژه‌ای نمیشه بهش نگاه کرد. بسیار عالی، من خیلی حرف زدم، بریم یه موزیکی گوش بدیم و بیایم.
بیشتر مثال ها و نمونه هایی که بهش اشاره کردیم حمید رضا در مورد شرکت های استارتاپی و اکوسیستم بود، هم تو ایران و همون بیشتر مواردی که توی نمونه های بین المللی بهش اشاره کردیم. حالا من فکر کردم خوبه راجع به یه بیزینس با سابقه توی FMCG صحبت کنیم و که اتفاقا کمپینای CSRش کمتر تم نیکوکارانه داره، از اونها بخوایم و نظر مدیر CSRش رو بپرسیم راجع به کمپینای CSRش.
کدوم برنده؟
ارغوان اوجانی و برند زرین رویا.
آنچه عالی، هر دو رو میشناسم و زرین رویا هم چه خوب که ما اگه اشتباه نکنم تو یکی از اپیزودهای بحرانمون راجع به اون بحران ایزی لایف صحبت کردیم، الان چه خوب که میتونیم یه پروژه خوبشون هم بگیم اینجا.
بله،
بریم گوش بدیم.
بله، بشنویم صحبت های ارغوان عزیز رو.
تو این بخش از آنتیکامز در خدمت خانم ارغوان اوجانی، مدیر مسئولیت اجتماعی زرین رویا هستیم. خانم اوجانی خیلی خوش اومدین به آنتیکامز و ممنون که به ما وقت دادین.
سلام، مرسی از شما و باعث افتخار منه که در خدمتون هست.
ممنونم. برای شروع بحثمون میخواستم ازتون خواهش کنم که اگر ممکنه راجع به یکی از کمپینای CSR اخیرتون توضیح بدین.
خواهش میکنم. ما آخرین کمپینی که در شرکت زرین رویا با همکاری، یعنی با تمرکز روی برند مای لیدی برگزار کردیم، در مورد آگاهی رسانی در خصوص سرطان پستان بود. همونطور که هممون میدونیم سرطان پستان یکی از شایع ترین سرطان ها بین خانم هاست که خب اگر با خودآزمایی و انجام آزمایش های دوره ای به تشخیص زود هنگام منجر بشه، تا حد خیلی زیادی امکان مهار رو کنترل این بیماری وجود داره. در همین راستا مؤسسه خیریه بهنام دهشپور با حمایت برند مای لیدی از سال 97 پروژه‌ای رو برنامه ریزی کردن به منظور آگاهی رسانی برای تشخیص زود هنگام سرطان پستان. هدف اصلی از برگزاری اینجور کمپین ها و در واقع این مدل همکاری ها فرهنگ سازی و مخاطب قرار دادن عموم جامعه برای کنترل این سرطان هست. میدونیم که در استیج های در واقع پیشرفته این بیماری هزینه ها بسیار زیاده، بیمار و همراه های بیمار متحمل سختی ها و دشواری های خیلی زیادی میشن، مخصوصا تو این شرایط که بتونن در واقع به درمان منجر بشن. بنابراین چقدر خوبه که هر فردی اول به فکر سلامتی خودش باشه و خب با رعایت کردن پروتکل هایی که ما از طریق یک سری ویدیوهای آموزشی در لندینگ پیجی گذاشتیم و در صفحه های سوشال میدیای خیریه بهنام دهشپور و برند مای لیدی با مخاطبان به اشتراک گذاشته شد، بتونن که در واقع این خودآزمایی ها و معاینات و آزمایش های مرتب و منظم رو انجام بدن که بتونن پیشگیری بکنن از این بیماری. این هدف کلی این کمپین بود. ما در ماه اکتبر، همین ماهی که گذشت، در واقع دو ماهی که گذشت این کمپین رو داشتیم. ماه اکتبر فکر میکنم همه واقف هستن که در تمام دنیا تمرکزش بر مسئله سرطان پستان هست و خب ما هم خواستیم که همراه این مسیر و پیام جهانی باشیم و تا حدی بتونیم در واقع دین و مسئولیتمون رو نسبت به جامعه که توش داریم فعالیت میکنیم برای فرهنگسازی بیشتر ادا بکنیم.
خیلی عالی، چه کار ارزشمندی، واقعا بهتون تبریک میگم و آرزوی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم.
در ادامه میخواستم ازتون بپرسم که پی آر مجموعه شما یا سیاست های پی آر در تدوین این استراتژی هایی که برای سی اس آر تعیین میکنین چقدر نقش داره؟ آیا نقش داره یا نه؟ و اگر مثبت چقدر این اتفاق میفته؟
ببینید، این حالا یه بحث خیلی جالبیه که خیلی ها معتقدن که سی اس آر باید در استراتژی پی آر باشه یا پی آر باید در استراتژی سی اس آر باشه. من از اون دسته افرادی هستم که با دومی موافق ترم، چرا که به هر حال استراتژی سی اس آر باید با رویکرد و اهداف کلی سازمان همراه بشه و بدیهی هم هست که خب امروز مشتریایی که در بازار هستن همراه شدن با سازمان ها و شرکت های فعال در حوزه سی اس آر که دارن مسئولیت اجتماعی خود و شرکتی خودشون رو به نوعی انجام میدن، ترجیحشون بیشتر که همراه این گونه سازمان ها بشن، چرا که خب هر فردی هم یک مسئولیت فردی رو در خودش میبینه که خب به دلیل محدود بودن اون ریسورس ها و منابع شاید نتونه که توی اون مقیاسی که مورد نظرشه اون کارها رو انجام بده. بنابراین وقتی میبینه یه سازمانی داره این کار رو توی یک ابعاد و اندازه مثمر ثمر انجام میده، ترجیح این میشه که به سمت اون شرکت سوق پیدا بکنه. حالا اینکه در واقع این افراد یا این مشتریان اصلا از کجا باید بدونن که این اتفاق داره میفته در سازمان ها و شرکت ها، اونجاییه که دیگه روابط عمومی یا پی آر نقش بسیار مؤثری پیدا میکنه که در واقع این فعالیت ها، اهداف و رویکرد ها رو به گوش مشتری ها، ذینفعای داخلی و خارجی برسونه. بنابراین من فکر میکنم که روابط عمومی یکی از ابزارهای بسیار مهم برای تحقق استراتژی CSR، برای اینکه اگر که در واقع عموم جامعه از استراتژی های CSR یک شرکت یا سازمان مطلع نباشند، انگار که یک سری پروژه های داخلی انجام شده که اون موقع بیشتر من فکر میکنم وزنه مارکتینگ و بازاریابیش بیشتر میشه نسبت به اون مسئولیتی که در واقع به عهده اون شرکت یا سازمانه.
درسته، یعنی شما پی آر رو در واقع بازوی میبینید در کنار سی اس آر که کمک میکنه به بیشتر دیده شدنش، به معرفیش و حتی به رشدش، درسته؟
دقیقا همینه. به علاوه این که فعالیت های سی اس آر اصولا باید پایدار باشن و خب یک مدت زمانی رو باید طی بکنن، یعنی روی تایملاینی قرار میگیره این پروژه ها یا فعالیت ها. من معتقدم که از مراحل اولیه لازمه که مخاطبین در جریان باشن، از زمانی که در واقع استارت یک پروژه میخوره، اهداف این پروژه اصلا چی بوده، با چه رویکردی داره اتفاق میفته، مراحل پیشرفت این پروژه و در نهایت حتی شاید نتایج پروژه و خب حالا اون ریپورت هایی که در قالب خلاصه میشه به اشتراک گذاشت با مخاطب و اینا، اینها همه از طریق پی آر میتونه اتفاق بیفته. به علاوه این که اگر که پی آر در واقع خوب برنامه ریزی بشه و متناسب با اهداف فعالیت در واقع شکل بگیره، استفاده از رسانه های مورد اطمینان مخاطب خیلی کمک میکنه به جلب اطمینان مخاطب و همراهی بیشترش با این فعالیت های مسئولیت اجتماعی.
درسته، خیلی متشکرم. شما خودتون تجربه ای دارید از اینکه پی آر چطور به معرفی و یا پروموت پروژه سی اس آر کمک کرده؟
حالا من در تجربه کار قبلی به واسطه اینکه خب یک واحد جداگانه ای از پی آر در کنار سی اس آر حضور داشت و خیلی فعالیت تنگاتنگ اتفاق می افتاد، در برای تمام کمپین های سی اس آر یا پروژه های سی اس آری که ما داشتیم قطعا یک پلن پی آری نوشته می شد. خب ابعاد و مقیاس پروژه در اون شرکت بین المللی بسیار وسیع تر بود و خب زمان و هزینه بسیار زیادی هم برای پی آر مستقل این پروژه ها گذاشته می شد. به جرئت میتونم بگم اگر که صرفا قرار بود که روی بود مارکتینگی این پروژه ها تمرکز بشه و خب از رسانه هایی که خود شرکت و خود پروژه ها به انحصار داشتن استفاده می شد، هیچ کدومشون بازخورد خوب و مناسبی که الان دارن رو پیدا نمی کردن. من فکر می کنم که بسیار مؤثره حضور پی آر در کنار سی اس آر، یعنی به خصوص این که اگر که حالا کمپین هایی باشه که متناسب بر زمان باشه، یعنی وابسته بر زمان باشه. ما خیلی از فعالیت هامون در سی اس آر ممکن، مثلا اگر که کرایسیس منیجمنت باشه یا مثلا یه اتفاق بیفته، یک آسیبی در یک نقطه‌ای بیفته، مثلا زلزله، سیل، یک بیماری خاصه، مثل همین پاندمی، مثل کوویدی که اتفاق افتاد برای هممون، و اگر کمپینی قرار باشه بره، به دلیل اینکه وابسته به اون دوران هست، اگر پی آر مناسبی براش اتفاق نیفته، ما اون موقعیت رو از دست میدیم به راحتی. بنابراین یکی از موارد دیگه که پی آر رو خیلی مهم میکنه سرعت عمل روابط عمومیه که میتونه به سی اس آر خیلی کمک کنه، چون سی اس آر پروژه هاش اصولا سریع اتفاق میفته و سرعتش رو من فکر میکنم که پی آر میتونه تحمل بکنه و با هم دیگه برن به سمت جلو.
درسته، خیلی عالی، مرسی از توضیحتون. خانم موجانی، اگر که برای تکمیل صحبتاتون نکته ای دارین ما خوشحال میشیم بشنویم.
خواهش میکنم. من تنها در واقع پوینتی که وجود داره برام اینه که از این فرصت استفاده بکنم و در واقع تشکر بکنم از همه کسایی که فرهنگ مسئولیت اجتماعی شرکتی رو به نوعی حمایت میکنن. امیدوارم که این فرهنگ در تمام در واقع شرکت ها و بنگاه های تولید کننده صاحبین صنایع در واقع اتفاق بیفته و رایج بشه که بتونیم حدی از مشکلات جامعه رو با داشتن سرمایه های مناسب و تیم کارآمد مرتفع بکنیم.
همینطوره، بله، منم امیدوارم واقعا اتفاق بیفته و بیش از چیزی که الان وجود داره این اتفاق بتونه بر جامعه و هم خود کسب و کار و هم جامعه ارزش خلق کنه. مرسی از شما.
خواهش میکنم.
خب بسیارم عالی، خوشحالم که صدای ارغوان اوجانی عزیز رو شنیدم. من چندین سال پیش وقتی که توی آژانس تبلیغاتی داروگ بود و اون موقع ما تو پرسش کار سامسونگو میکردیم، یه پروژه مشترک داشتیم. بعدم که خود ارغوان رفت و در سامسونگ مدیر CSR شد، به نظرم چه خوبه که، یعنی برای زرین رویا اسم شرکت هولدینگ، درست میگم؟
بله درست.
برای زرین رویا چه خوب که آدم قابلی مثل ارغوان اوجانی اونجاست. و چیزایی که گفت، حالا اولا خود پروژه که راجع به آگاهی رسانی و فرهنگ رسانی در زمینه بیماری سرطان پستانه با کمک خیریه بهنام دهشپور، خب خود پروژه که از این لحاظ برای من با ارزشه، به عنوان کسی که خب من مادرم خود به دلیل ابتلا به همین نوع از سرطان فوت کرده، بنابراین
یادشون گرامی باشه.
قربانت، مرسی. به نظرم خب من همیشه راجع به این کمپینایی که به طور مشخص راجع به سرطان پستانه یک همزاد بنداری دارم. و یه نکته جالبی هم که گفت، انقدر حرفاش خوب بود که من خیلی نمیخوام اظهار فضل کنم راجبش، ولی یک نکته جالبی که گفتش راجب ارتباط استراتژی CSR و PR وقتی ازش سوال کردی، این بودش که خب PR خیلی نقش داره توی آگاهی رسانی به ذینفعان و معتقد بود که PR باید تو استراتژی CSR باشه. منم موافقم. ببین PR اصولا انعکاس دهنده است. من خودم همیشه اینو میگم توی ورکشاپ هم، CSR واقعا یه فرایند PR نیست. همون جور که PR آره تو کمپینای مارکتینگی به طور مشخص، حالا چه برندی چه پروداکتی، میاد و یه پلان داره برای آگاهی رسانیش، برای یه کمپین CSR هم یه پلان داره. الان ارغوان هم بهش اشاره کرد، حالا مثلا تو سامسونگ خیلی این پلان دقیق اجرا میشد، من نمیدونم زرین رویا PRش چجوریه چقدر دارن، ولی اینجا هم اگر داشته باشن میتونه خیلی کمک کنه در آگاهی رسانی به ذینفعان. و یه جمله طلایی گفت و اون این بودش که هر چقدر نقش اطلاع رسانی PR برای یه کمپین CSR کم بشه، وزن مارکتینگش بیشتر میشه، که این میدونی همون گارده رو میتونه ایجاد بکنه. و این به نظرم نگاه خیلی جذابی بود به ماجرا، من که لذت بردم. امیدوارم ارغوانم تو اینجا و هر جایی که هست همیشه موفق باشه. تو نکته‌ای نداری؟
نه، منم مثل تو فکر میکنم ارغوان بسیار دقیق نکات رو گفت و انصافاً هم پروژه های متفاوت و جذابی رو بران کردن، اینجوری که من با خودش صحبت کردم و مطالعه کردم توی وبسایتشون رو. دمشون گرم واقعا.
چه عالی.
ما یه سوالی رو، یعنی یه موضوعی رو ابتدای این اپیزود بهش اشاره کردیم و مشابهتش رو با اینترنال کامز در واقع می‌خواستیم بگیم، اینکه بالاخره این CSR از نظر سازمانی کجا قرار می‌گیره، پوزیشن خاصی براش وجود داره یا نه. من برای این توی چند تا از پلتفرم‌های کاریابی ایرانی رفتم و سرچ کردم که ببینم چند تا چیز میتونم، یعنی چند تا رکورد میتونم پیدا کنم، چند تا فرصت شغلی. منتها انقدر این تعداد پایین بود، انقدر کم بود که من به نظرم دیتای قابل استنادی نیست. حالا دوستانمون توی این پلتفرم اگر که به ما گوش میدن و دیتایی دارن، خوشحال میشیم که در اختیارمون بذارن و ما هم با علاقه حتما با اسم خودشون مطرح میکنیم. منتها من توی لینکدین اومدم یه جستجوی انجام دادم با پوزیشن، جالبه که همین رضا با پوزیشن CSR وقتی که توی لینکدین من سرچ کردم و اون فیلتراشو حالا اعمال کردم، 777,000 تا رکورد به من نشون داد. یعنی 777,000 نفر در سطح جهان با پوزیشن CSR مشغول به کارن. البته من چون روی دیتا ایرانش خیلی دقیق نیستم، نمیخوام اون عدد ایران رو بگم، ولی میخوام بگم خیلی کمتر، یعنی شاید زیر 500 نفر چیزی بود که به من نشون داد، ولی من فکر میکنم 500 نفرم دقیق نیستش.
این منطقیه به نظرم، یعنی
بله،
یعنی خیلی به نظرم عدد پرتی نمیاد. البته منم حسی دارم میگم،
درسته،
ولی تو مثلا الان بگی یه چه میدونم سمینار CSR ها، مدیران CSR ایران، اونایش که واقعا دارن به معنی واقعی کلمه کار CSR میکنن، خیلی بعید میدونم نمیدونم 500 نفر بشن اصلا.
دقیقا به یه همچین عددی رسیدم حقیقتش. تو خودت چه ایده‌ای داری در این مورد؟ ایده که چه نظری داری؟ به نظر جای درستش کجاست؟ هم واحد مستقلی که الان بعضا شکل میگیره و احتمالاً زیر نظر مدیر عامل و هیئت مدیره است، به نظر تو جای درستیه؟
من به نظرم بهترین جاشه، یعنی CSR مستقل باشه. چون ببین خیلی ماجرای برندی، یعنی برگه داره یک بخش اصلی از برندیمیج رو میسازه. با این نگاه خیلی وقتا تو مارکتینگه، میدونی؟ و چون مارکتینگ هم باجت داره و CSR هم پول میخواد، خیلی وقتا میره تو دل مارکتینگ. ولی داشتن استقلالش کمک میکنه، همون جوری که من میگم. البته من اینم بگم، خیلی وقتا من میگم مثلا PR از مارکتینگ مستقل باشه، منظورم این نیستش که دوتا واحده، دوتا جزیره جدا افتاده باشن. بالاخره انقدر کار کردم که میفهمم کاملا باید همسو باشن. منظورم وقتی که من میگم زیر سیطره نباشه، یعنی دیکته نشه بهش، حرفم اینه. بنابراین آره، در یه جمله منم موافقم که یه بخش جدا باشه با باجت مشخص. البته اگر مثلا مثال دیجی کالا مهر باشه، که اصلا مصطفی شعبانپور عزیز معتقد بودش که لازمه این نگاه سی‌اس‌آری اونا اینه که بتونه چرخهای خودش رو بچرخونه و درآمدزایی بکنه، کمان که مثلا تو پروژه دیجی کالامر از درآمد اون فروش اجناس یه بخشی میره در صندوقی که باعث میشه خود این پروژه دیجی کالامر توسعه پیدا کنه و روپاش بیسته. بنابراین آره استقلالش رو من معتقدم میتونه کمک بکنه، ولی باز نسخه با نسخه تو شرکت‌های مختلف فرق میکنه. الان باز من اینو میگم، یه عده میگن که فلانی گفت مثلا سی اس آر هم مستقل بشه. اخیراً مثلا تو یادم تو یلدا سامیت من راجع به این استقلال پی آر از، البته من اونجا گفتم هم اول آقا جون خانم جون من دارم سوالا رو خیلی صفر و یکی به عمد میگم، میفهمم که این اصلا سوالام خیلی وقتا غلطه، ولی میخوام خیلی لب مرزی بگم که بشه از توش فکت کشید بیرون. ولی باز بعد خیلی ها گفتن که چرا میگی پی آر مستقله، یه دم بهشون برخورده بود. من از همینجا هر کی بهش بر میخوره از قبل، حال و آینده عذرخواهی میکنم. چی بگیم حالا؟
خب جدای طلب از... پس به نظرم یه جوری داشت شناخته میشی دیگه، نه گرایشای
آخه ببین این خیلی برداشته کودکانه ای از ماجرا که من بگم پی آر برای خودش یه ساز مستقل بزنه. اصلا مگه میتونه بزنه؟ پی آر پایه برنده.
بگن چجوری اگه میتونه بزنه بگن به چجوری
نه آر نمیتونه. من جایی که اصرار میکنم میگم پی آر الان مثلا راجع به سی اس آرم زیر مجری مارکتینگ نباشه، من حرفم اینه. اونی که بهش برخورده بود الان خودش گوش بده متوجه حرف من میشه و من دارم به نفع شما حرف میزنم وقتی میگم شما نرو مجری مارکتینگ شو، جای خودت و اندازه خودت تو سازمان پیدا کن. و بدونیم این اندازه ها با نام پوزیشن شکل نمیگیره ها. به من الان بگم مدیر نمیدونم فلان هولدینگ فلان، خروجی کار منه که نشون میده من کجای سازمانم، نه اون پوزیشن سازمانی. حالا بگذاریم، من نمیدونم چرا تو پرانتز این حرف پیش اومد. تو در انتهای بحث چیزی داری بگی؟ من فکر کنم یه تیکه راجع به اون ماجرای بکفایر سی اس آر می‌خواستیم حرف بزنیم، چون خیلی طولانی شد. اگه موافقی بریم و بیایم یه موزیکی گوش بدیم.
رضا برای جنبندیمون به یه نکته که چند بارم دو بار فکر کنم تو تا اینجا بهش اشاره کردی راجع به مواردی که CSR میتونه ضد برند یا ضد PR عمل کنه خوب صحبت کنیم و یک دوتا مثال بزنیم. من خیلی کوتاه یکی دوتا نکته رو میگم و بی زحمت تو کاملش کن. ببین یه موضوعی که هم الان مدت هاست به عنوان مسئولیت اجتماعی برند ها، یعنی در زمره فعالیت های مسئولیت اجتماعی برند ها قرار میگیره، همین حفظ امنیت و امنیت اطلاعات و محافظت از حریم خصوصیه که میگن این جزء مسئولیت های اجتماعی کسب و کار هاست که محافظت کنن از اطلاعات یوزرها و کاربراشون. اون اتفاقی که برای فیسبوک تو سال 2018 افتاد و حدود 87 میلیون پروفایلش اطلاعاتش توسط اون مؤسسه امریکایی در واقع یه جورایی در اختیار اونها قرار گرفت، خودش یه نمونه بود که CSR و PR رو در مقابل هم قرار میداد، یعنی باعث یه بد PRی برای فیسبوک شد که خب هنوزم این برند داره تلاش میکنه که بتونه اون رسوایی اون زمانش رو یه جورایی پوشش بده. یه موضوع دیگه راجع به برند فولکس واگنه که خب توی پیام‌های CSRش همیشه تاکید داشته بر اینکه ماشین‌هاش کربن بسیار کمی تولید می‌کنن، ولی توی یکی از برنامه‌هایی که داشته توی یکی از کمپین‌هاش یه آمار اشتباه داده درباره میزان کربن منتشر شده که این خودش تونسته یه جورایی بحران پیاری برای فولکس واگن درست کنه.
خیلی عالی. من چی بگم الان؟
میخواستم تو هم راجع به این صحبت کنی که به نظر چرا این اتفاق میفته و چطور میشه مدیریتش کرد؟
هممون میدونیم، تو هم شنیدی دیگه، بی پی یا بریتیش پترولیوم در سال 2010 در خلیج مکزیک یکی از سکوهاش به نام دیپ واتر هورایزن نشتی داد و یه حجم بسیار بسیار وسیع نفت خام وارد دریا شد که اصلا میگن در تاریخ فاجعه های محیط زیستی ناشی از صنعت نفت این بدترین و بزرگترینشونه. حالا از اون بگذاریم چه اتفاقاتی افتاد و اینا، من وارد حواشیش نمیشم، ولی از اون موقع تا حالا بی پی یکی از بزرگترین و پرباجت‌ترین شرکت‌ها در زمینه سی اس آر تو دنیاست. منطور نکته ای که داره اینه که یه ستون خیلی مهم سی اس آرش رو انوایرومنته و این همونجاست که میگم های فیت کار نمیکنه. یعنی تو وقتی که یه جایی رو خراب کردی نمیتونی به راحتی راجب درست کردنش حرف بزنی. همیشه راجب بی پی و خیلی از شرکت‌های نفتی این حرف بوده که آقا میشه شما راجب محیط زیست لطفاً اظهار فضل میشه شما کاری نکنی؟ اینجوری زدی داغون کردی دیگه، مثلا چی رو میخوای درست کنی؟ ببین این حرف راجب شرکت‌های موبایل هم هست. مثلا میدونی تو همه بدنه دست گوشی‌های موبایل فلز کوبالت استفاده میشه. خب کوبالت به طور مشخص معادنش تو کنگوه و در کنگو هم به طور مشخص در این معادن بردهداری چیه نمیدونم اصلا، مثل اون چجوری اون میگن اهرام ثلاثه رو ساختن اونجوری دارن کار میکشن و از بچه ها و آندریجا این همیشه آره به این میگن داستان سورسینگ یا تهیه منبع. این همیشه این مسئله در مورد اتهام شرکت های تولید موبایل همیشه در زمینه کوبالت سورسینگ اتیک زیر اتهامه. خب تو اگه الان مثلا یکی از اینا بیاد یک کمپین بذاره راجع به کارگران معدن در هر جای دنیا، خب بهش میخندن دیگه، چون های فیته، به نقطه خطرش نزدیکه. یا مثلا این راجع به استارباکس هم هست، استارباکس یا کش کلن اف ام سی جی، مثلا استارباکس خیلی روی این زمینه اتفاقا تاکید داره که ما قهوه هامون که از برزیل و اینا میاد اونجا شرایط کار نمیدونم کارگرا خوبه و و و کوچکترین اتفاقی بیفته این کمپین سیاسار به ضد خودش بدل میشه. اصلا نمونه بارزش مثلا آمازون الان بیاد راجع به وضع کارگرای یا بخواد یه کاری بکنه، تو اول برو وضع کارگرای توی مراکز پردازش تو درست بکن، لطفا نمیخواد یه کار اضافه بکنی و کار بشر دوستانه بکنی. بنابراین این اونجاییه که به ضد خودش بدل میشه. من میخوام مثال داخل کشور بزنم. مثلا فرض کن ببین آروان، من میگم همیشه گفتم اصلا به این چیزی که بهش بحرانی که داشت راجع بک‌گراندش نه اطلاعاتی دارم نه مایلم حرف بزنم، بحث مورد علاقم نیست راست شو بخوای، ولی اینم گفتم قبلا به نظرم یه بخشی از حجمه‌ای که بهش شد غیر منصفانه بود، حالا هر کی میخواد باز به من فوش بده بده، ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که به هر حال در مورد اینترنت خب این شرکت الان یه مشکلاتی داشته. طبعا ببین خودش هم میاد این دقت رو داره، نمیاد سی اس آرش رو مثلا در زمینه رساندن اینترنت روستایی انجام بده، حداقل تا اونجا که من میدونم. میاد یه پروژه اخیرا داشتم، پروژه چی بود؟
ورد اسکیلز.
آفرین، ورد اسکیلز بود که میاد رو جوانان مهارت‌های اونا در زمینه برنامه نویسی، رایانش ابری و اینا کار میکنه و خب تأثیرم میگذاره. الان من مطمئنم که در آینده نزدیک چیزای بیشتری هم از این برند خواهیم شنید. این مثالایی بود که به ذهن من میرسید. حالا اگه موافقی بریم سراغ جنبدی. من یه نکته‌ای هم بگم، الان من زمانو میدیدم با توجه به فایلایی هم که داشتیم برای مصاحبه با بچه‌ها خیلی طولانی شد، امیدوارم که به زمان معقولی برسیم. موافقی بریم برای جنبدی؟
برای جنبدی و اپیزود بعدی. بله، معرفی
اپیزود بعدی با یک موزیک بدرقه میشیم یا بدرقه میکنیم. خب جنبندی بفرمایید خانم فردی.
خواهش می‌کنم شما جنبندی بفرمایید.
ولی من انقدر حرف زدیم و طولانی شد، من نکته خاصی ندارم، ولی باز تکرار میکنم علت این که ما راجع به CSR حرف زدیم این بود که شاید این گپ وجود داشت، کسی نیومده بود یه بار کامل حالا اینساید آوت بگه و شاید هم به دلیل همون درگیر بودنش با پی آر ما اینو اووردیم تو سرفصل خودمون. موضوع بعدی چیه؟
راجع به هارد اسکیلز و سافت اسکیلز در پی آر صحبت میکنیم، مهارت های سخت و نرم.
یعنی یه پیار اسپشیالیست، یه مدیر پیار باید چه ویژگی هایی ذاتی و اکتسابی داشته باشد؟
بله درسته؟ دقیقا
ایشالله. نکته اضافه میمونه؟
نه، جز این که اگه طولانی شد امیدوارم که دوستان حوصله کنن و گوش کنن مارو.
آره ایشالله، اگه قبلی هم گوش دادن اینم گوش میدن دیگه. قربونت، مرسی سند.
مرسی از تو همین رضا. تا اپیزود 8 یا 14.